مردم کجا، قدرت ها کجا، ملت ها کجا، قدرت ها کجا، و در این بازار آشفته سیاست داخلی خارجی امریکا اکتبر سپرایز 2024 چه خواهد بود؟ عنوان عرایز من هستش امروز در تاریخ 25 مارچ 2024، اولین جلسه ما هستش در سال 1403 خودمون، ششم فروردین ماه. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم، برای اینکه این عنوانی رو که مطرح کردم رو کمی بتونیم توضیح بدیم در ابتدا، خوبه یه چیزهایی رو از همون ابتدا روشن بکنیم. یکی اینه که گفتیم مردم کجا، ملت ها کجا، قدرت ها کجا. قدرت یک پدیده ذاتی نیست، یک پدیده عرضی است که در روابط قوا به وجود میاد، ولی مردم و حقوقشون یک مسئله ذاتی، حقوق ذاتی بشره. هر بشری در هر زمانی و در هر مکانی که به دنیا میاد یک حقوقی داره که در ذاتش، در نهادش، نهفته است، بدون هیچ استثنایی، بدون هیچ تبعیضی. خب انسان، بشر یک پنداری داره، پندار یک انسان دو جا میتونه قرار بگیره. یکی عرضم به خدمت شما حقوق مکان باشه، یا اینکه میتونه زور مکان یا قدرت مکان باشه. از این دو جا خارج نیست. موقعی که پندار انسان حقوق مکان باشه، اون وقت آدمی به سمت و سوی موازنه منفی با موازنه عدمی سوق پیدا میکنه، حرکت میکنه، پندارش، گفتارش، کردارش. آنچه که سیاست خارجی دکتر مصدق بود و از اون یک اسطوره ملی و نه فقط ملی بلکه در منطقه و در دنیا ساخته شد. خب حالا با این شرایطی که پیش اومده، ما میخوایم ببینیم ما مردم اولا ما کی هستیم. اینم خوب روشن کنیم برای خودمون، این مردم کی هستن. بالاخره مردم یه شخص ثالثیه یا اینکه این مردم از من شروع میشه. به نظر من این تمیز و تمایز بسیار بسیار مهم هست و یکی از راهبندهای عمده رسیدن به مردم سالاری، کوتاه شدن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم، یکی از راهبندهای اصیلش و اصلیش و مهمش برداشته میشه. اگر که من از خودم بپرسم، اینه که میگم مردم باید یه کاری بکنن، مردم بالاخره جزو منم، منم جزو مردم میشم یا نمیشم؟ وقتی که اینجوری میپرسیم از خودمون، اون وقت مشخص میشه که نه، منم جزو مردم هستم و این مردم بدونه که بشینم کنار و بخوام دستور صادر کنم که این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکنن مردم، که این آخوندا برن و اینجور چیزهایی که شایع هستش که گفته میشه، میبینم که نه، من خودم چه کار میتونم بکنم و چه چیزهایی رو میتونم پیشنهاد بکنم به بقیه مردم برای استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری و برای کوتاه کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم. خب همینطور که قبلا هم عرض کردم، برای اینی که ما چه سرنوشتی داشته باشیم، یعنی چه تدبیری رو برای امور زندگیمون اتخاذ بکنیم، یعنی مثلا اینه که حجاب اجباری باشه یا اختیاری باشه، انرژی هسته‌ای باید داشته باشیم یا نباید داشته باشیم، باید به گروه های خشونت گستر در منطقه پول بدیم، حمایتشون بکنیم، اسلحه بدیم. باید در امور کشورهای دیگه دخالت بکنیم، تشنج ایجاد بکنیم یا نه؟ بکنیم یا نه؟ اینو کی باید بکنه یا نه؟ یعنی ایران، یعنی دولت ایران، یعنی اون کسی که، اون پدیده‌ای که، اون مؤسسه‌ای که تدبیر امور کشور ما رو در دست داره. خب حالا اونجا کی قرار گرفتن؟ آقای خامنه‌ای و شرکا در قدرت‌های داخلی و قدرت‌های خارجی، هم چه دولتی چه غیر دولتی، چه شرقی چه غربی. می‌بینیم که از اونور روسیه و شوروی، از اونور امریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه و غیره هستن. سرنوشت ما رو مستقیم و غیر مستقیم اونها هستن که تعیین می‌کنن. حالا چرا؟ به دلیل این که در اون اتاقی که مربوط به ساختن سرنوشت ما میشه، دور اون میز بحث و تبادل نظر و بحث آزاد در اینه که تدبیر امور رو چگونه به دست بگیریم، ما نبودیم، ما مردم نبودیم. همین چند روز پیش سازمان ملل باز دوباره رتبه بندی کشورهای مختلف، یعنی در واقع ملت‌های مختلف رو برای راضی بودن، واسه رضایتمند بودن، خوشحال و خوشوقت و خوشبخت بودن رو منتشر کرد. و باز دوباره کشورهای اسکاندیناوی در رأس 5 تای اول هستند. کشور امریکا و انگلیس برای اولین بار از 20 تای اول سقوط کرد و رفته به 25، 26، 27 اگر که درست به یادم باشه، ولی میدونم که تو اون 20 تای اول گزارش شد که نیستن دیگه. حالا برگردیم به کشور خودمون، ما متاسفانه در اون رده های انتهایی هستیم، یعنی ناراضی ترین ملت ها مردم ایران هستن از وضعیت خودشون، از سرنوشت خودشون. خب فرق ما جزو ناراضی ترین ملت ها با ملت های توی اروپای شمالی، مثلا نروژ و دانمارک و فلان، فرق ما چیه؟ اونا انسان‌های برجسته تری هستن، آنها مثلا 7-8 تا انگشت دارن، ما مثلا 3-4 تا بیشتر نداریم. آخه چه فرقی هست بین ما؟ فرق ما این هستش که اونها در اون اتاق ساختن سرنوشت خودشون هرچی بیشتر شرکت میکنن. وقتی که مردم نباشند، وقتی که ملت نباشند در اون اتاق ساختن سرنوشت، اون خلأ نمیتونه باقی بمونه. یه چیزی باید پرش بکنه و اون چیزی که پرش میکنه لاجرم قدرت ها هستن. قدرت ها، قدرت های داخلی، قدرت های خارجی، قدرت های غربی، قدرت های شرقی، قدرت های دولتی و قدرت های غیر دولتی. اونا میان پرش میکنن و بر اساس منافع خودشون بر ما سرنوشت درست میکنن. آنچه که در زمان ولایت مطلقه پهلوی کردن و آنچه که در زمان ولایت مطلقه فقیه دارن میکنن الان. خب حالا ما واسه اینه که بدونیم کشورهای دیگه چه کار میکنن که زندگی رضایتمندتری رو دارن و تلاش بکنیم که اون اتاق ساختن سرنوشت خودمون حضور فعالتری داشته باشیم، بایستی که بر اصل حقوق رفتار بکنیم. عرض کردم پندار میتونه حقوق مکان باشه یا میتونه قدرت مکان باشه. حالا حقوق کدوم حقوق؟ یه چند تاشو اگه بذاریم سرمشق، بذاریم مثلا اولویت که نمیشه داد، که مؤخر و مقدم که نمیشه گفت. در ضمن میبخشید من یه مقدار صدامم گرفته. حالا در مورد چند تا، بدون این که تقدم و تأخری باشه، راجب چند تا از حقوق صحبت بکنیم. مثلا حق اطلاع یابی، مثلا حق اطلاع رسانی، مثلا حق استقلال، مثلا حق حاکمیت ملی، مثلا حق آزادی بیان، مثلا حق استقلال و آزادی، هم اینا رو، یا برگردیم اون دوتای اول، حق اطلاع یابی و حق اطلاع رسانی. الان رسانه ها بی شمار در اختیار همه ماها هست، به صورت حقوقی، نه به صورت تخریب‌آمیز، نه به صورت از جنس رژیم شدن، از جنس قدرت شدن و و سوء اطلاعات و ضد اطلاعات رو وسیله دست جنرال های جنگ روانی شدن و منتشر کردن. اون نه، به صورت حقوقی با راستی و صداقت. خب برای اطلاع یابی، حالا برگردیم به عنوان جلسه‌مون که ملت‌ها کجا هستن، مردم کجا هستن، قدرت‌ها کجا هستن، و در مورد اکتبر سورپرایز صحبت کردیم که در سال 2024 چه خواهد شد. این کلمه اکتبر سورپرایز برمیگرده به اتفاقی که در زمان گروگانگیری افتاد. این یک عبارت بسیار آشنایی است برای مردم ایران و اگر که آشنا برای بعضی ها نیست، باید تو حافظه تاریخیشون، تو وجدان تاریخیشون این رو بررسی بکنن، مرور بکنن و بهش غنا ببخشن. باید دستور نیست، باید پیش نیازی، این باید پیش نیازی برای استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری است. اگر که انسان بخواد، هر انسانی، دانمارک و نروژ باشه یا تو ایران و افغانستان و عراق باشه، اگر بخواد که سرنوشت‌های خوب و خوبتری برای خودش بسازه، بایستی که تلاش بکنه اطلاعات واقعی رو در دست بگیره. الان صدا و سیمای ملی که چرس کنه مال ولایت فقیه، اون کسی بهش اهمیتی نمیده، برای اینکه میدونه سراسر دروغ و تصویر. یعنی صدا و سیمای ما ننگ، ما ننگ، ما به درستی. ولی از هزار جای دیگه میشه اطلاعات کسب کرد. بدتر از اون اینترنشنال و وی او ای و بی بی سی و اونا هستن البته. ولی اینا رو میشه از یه فیلترهای رد کرد و حقیقت از توش در آورد. از جمله اون که اکتبر سورپرایز هستش. در زمانی که کارتر به پایان رئیس جمهوریش میرسید، در اکتبر اون سال اگر که یک اتفاق مهمی می افتاد، کفه ترازو یا به سمت ریگن خم می شد یا به سمت کارتر خم می شد که کدوم یکی انتخاب بشن و برن توی کاخ سفید. و اون آزاد نشدن گروگان ها بود با زد و بند و عرشبت که اون معامله پنهانی که کردن کمپ ریگن با آقای خمینی و شرکا، همین خامنه ای، همون بهشتی، رفسنجانی و غیره. بنابراین شد که آزادی آزاد نکنن گروگان ها رو تا بعد از انتخابات، و بعدم پذیرفته شد که درست زمانی که ریگن داشتش که تو ژانویه داشتش که سوگند میخورد برای قبول کردن ریاست جمهوری، همون موقع گروگان ها رو آزاد کنند، که این جو روانی روانشناسی جامعه امریکا برگرده به اون حالت تهاجمی که دخالت بکنه در امور کشورهای دیگه بعد از اون اتفاقی که در ویتنام واسه امریکایی افتاده، واسه قضیه نیکسون و اینجور چیزا. خب حالا به نظر میرسه که فینالیست های مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در حال حاضر یا ترامپ هست، ترامپ و بایدن هستن، یک کدوم از این دوتا ظاهرن قراره که مگه اتفاق خاصی بیفته. حالا چیزایی که میتونه تعیین کننده باشه واسه اینه که کی بره تو کاخ سفید، یکیشون مسئله اسرائیل و فلسطینه، یکیشون مسئله اوکراینه. در سال 80 بود ایران و گروگان ها، ولی این رژیم بحران ساز و بحران پرداز که با بحران سازی و بحران پردازی تونسته سر کار بمونه 40 چند سال، دیگه تاریخ مصرفش تموم شده و قدرت این کار رو نداره دیگه. علی رغم اینه که قدرت ها در منطقه مثل اسرائیل و در دنیا لازم دارن که ایران یه قدرت ای به اصطلاح یک بحرانی درست بکنه یا توسط ایران یه بحرانی درست بشه، برای اینکه اون ساده ترین هدف میتونه باشه، ساده ترین عامل میتونه باشه واسه بحران سازی با توجه به اسلام ستیزی و ایران ستیزی. گفتم که نتانیاهو ایرانی ها رو میگه جزء امالیق هستن، جزء امالقه هستن، که باید همشون رو بکشی، زن و مرد و کودک و شیرخارشون رو هم باید بکشی آقای نتانیاهو میگه. و اینه که حتی به گاو و گوسفند و اولاغ و شترشون هم رحم نکنی، اونا رو هم بکشی. این دید حکومت دینی آقای نتانیاهو به این ترتیب هستش راجب ما. خب حالا میتونه یه بحرانی درست بکنه و نتانیاهو واسه اینه که خودشو از این مخمصه‌ای که گیر کرده، که هارتس نوشته بود که نتانیاهو بدترین رهبریه که دنیای یهود در تاریخ دنیای یهود به خودش دیده، یهودی‌ها به خودشون دیدن. و باز همون هارتس نوشته بودش که ارتشی‌ها، ستاد ارتش، تلاش بسیاری دارن میکنن که حکومت ارزم به خدمت شما نتانیاهو رو ساقط بکنن. خب حالا اون میگن یک دیوانه یک سنگی رو میندازه تو چاک، هزار تا عاقل نمیتونه در بیاره. آیا ممکنه که مثلا یه موشکی چیزی بزنن به یک به اصطلاح به نتنزی محله، به بوشهری، نمیدونم، از این جور جاها اسرائیل بزنه و یک تنشی رو در جام در منطقه و در دنیا ایجاد بکنه؟ گفته که با یا بدون امریکا اگه لازم ببینه به ایران حمله میکنه. احتمالش کمه. عرض کردم که نقش مردم، اولا مردم کی هستند و عرضم به خدمت شما مردم چی هستند، و اینی که از من شروع میشه، از تو شروع میشه، از شما، از ما شروع میشه این مردم، چطور میتونیم با فعالیت‌های حقوقی خطر این بحران سازی رو توسط قدرت‌های بسیار متزلزل منطقه کمتر بکنیم؟ اینه که پندارمون هرچه بیشتر به سمت حقوق مکانی سوق پیدا کنه. در عمل هرچه بیشتر مقاومت بکنیم در اینکه رژیم ما رو از جنس خودش بکنه. هرچه بیشتر مقاومت بکنیم که این رژیم ما را از جنس خودش بکنه. با تکرار عرض کردم، یک رژیم دیکتاتوری واسه اینه که سر کار بمونه بایستی که هرچه تعداد بیشتری از مردم رو، تعداد کمی و کیفی از مردم رو از جنس خودش بکنه. مثلا آنچه که در سال 1388 در انتخابات در ایران افتاد، که می گفتن بسیاری که نه ما میدونیم نمیخوایم رژیم خامنه‌ای رو، نمیخوایم، ولی حالا تقیه میگن، نمیدونم، خدعه میگن، اون چیزایی که نسبت دادن به بزرگان این قوم، ما که خودمون نمیتونیم بکنیم خدعه و تزویر رو به اصطلاح تقیه بکنیم، از طریق کروبی و موسوی بریم این کار رو انجام بدیم که اونا بیان دوران زرین امام میگن و خط قرمز قانون اساسی، اینا رو پذیرفتن یه عده، یک حداقل لازمی از مردم ایران این روش رو پذیرفتن، یعنی از جنس رژیم شدن، یعنی خود عامل ادامه حیات رژیم ولایت مطلقه فقیه شدن. چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند چه ندانند، ما مردم در ادامه رژیم، ادامه عمر این رژیم، به سهم خودمون، به نوبه خودمون، هر کدوممون نقش داشتیم. خب حالا باید درس بگیریم و ببینیم که چطور من، شما، تو، ما، هر کدوم از ما چطور بتونیم که نقش عکس رو بازی کنیم، یعنی نقش پیدا بکنیم در هر چه بیشتر مؤثر شدن، در هر چه کوتاه‌تر شدن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم. حالا بحران، آقای رفسنجانی هم کتاب منتشر فرمودن و نوشته بود، اسم کتابش عبور از بحران، خیلی واضح حاکی بود از نحوه فکر کردنش. بحران درست بکنه، کشور رو در لبه پرتگاه نگر بداره که آی الانه که امریکا حمله کنه، مرگ بر امریکا، الانه که اسرائیل بزنه، الانه که چطور بشه و چطور نشه، و بیاد از این شلوغی استفاده کنه، از ترس و اضطراب مردم استفاده بکنه و قدرت رو در دست خودش و هم کاران خودش متمرکز بکنه، که کردن. بحران اول گروگانگیری بود، بحران دوم نپذیرفتن جنگ بود، نپذیرفتن صلح در جنگ عراق علیه ایران بود، و بحران سوم بحران هسته‌ای بود. اون کفگیر دیگه به ته دیگ خورده برای بحران سازی. در حال حاضر بیش از پیش کفگیر به ته دیگ خورده. چرا؟ برای اینکه ما مردم در رفراندومی که این رژیم مجبور بود درست بکنه راه بندازه به ضرر رژیم رأی دادیم، یک نهی بزرگ به این رژیم گفتیم، نه تنها در دنیا، نه تنها در منطقه، نه تنها در مردم ایران جامعه مدنی، بلکه در جامعه سیاسی و حتی در دولتی که حاکم بر ایران هم هست مشخص شد که بیش از پیش این رژیم منزوی هستش و در اقلیت مطلق قرار داره. آنچه که آقای بهشتی در نامه خودش به خمینی 2 سال و 1 ماه در 22 اسفند ماه 1359 نوشت که ما در اقلیت هستیم. خب مردم اون موقع میگفتن متخصصا در مقابل مکتبی ها، مردم با اینکه یک اکثریت قریب اتفاقی بودند ولی با خودمون اعتماد به خودمون نداشتیم، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی و ملی. از طریق قدرت ها یعنی پندارها به سمت قدرت مکانی سوق پیدا کرده بود و شد این که شد آقای خمینی انقلاب رو تونست تبلیغ بکنه که یعنی جنگ و کشتار و زبانها رو میبریدیم، قلمها رو میشکستیم، تمام میدانها رو چوبه های دار رو سوار میکردیم، مردم رو دار میزدیم. این حرفا عوض خواست که انقلابی عمل نکرده. خب اینا اتفاق افتاد، این اتفاقاتی که افتاد برای ما تجربه شد، تجربه شده که الان که کشورها قدرت‌های به طور کلی چه داخلی و چه خارجی در ضعف هستن، ابر قدرت‌ها در افول هستن هر کدومشون به یه شکلی، ما مردم میتونیم با عملکرد حقوقی، نه خشونت گستر، نه خشونت آفرین، با عملکرد خشونت زدا، چه به صورت فردی چه به صورت جمعی در جمع‌های کوچک در هسته‌ها فعالیت‌های هسته‌ای حقوقی داشته باشیم، در درجه اول اطلاع یابی، در بعد اطلاع رسانی، پافشاری بسیار زیاد در استقلال و آزادی، آنچه که پافشاری نکردیم در تجربه جنبش مهسا از شهریور ماه 1401 استقلال رو اونقدر بهش بها ندیدیم که یک شخص مثل رضای پهلوی و اومد با شکل یک راهبند، یک ترمز سفت، این روندی رو که داشت میرفت به سقوط فیزیکی رژیم بیانجامه، باز دوباره این آقا کندش کرد، خاموشش کرد. خب حالا گفتم یه ور قدرت ها قرار دارن، یه ور ملت ها و مردم قرار دارن. قدرت ها بدون جنگ روانی هیچ کدوم دیگه از این جنگ ها رو نمیتونن راه بندازن، هیچ کدوم ها، هیچ کدوم ها. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما مردم وسایل، توانایی و اینه که چجور استفاده بکنیم از این وسایل رو دارا هستیم برای اینکه از خودمون دفاع پیروزمندانه بکنیم در این جنگ. و کردیم این کارو، در جنبش مهسا ایرانی ها این کارو کردن، نتونستن اینو لاپوشانی بکنن و بگن خودش مرده و خونریزی مغزی کرده و مریض بود و به اصطلاح بیماری زمینه‌ای داشته و اینجور چیزا. و از اون واضح‌تر جنگ روانی قدرت‌ها علیه ملت‌ها و مردم هستش در مورد فلسطین. هیچ وقت در عرض این 70-80 سال گذشته هیچ وقت به اندازه الان مردم موفق نبودن در دفاع پیروزمندانه از خودمون در مقابل قدرت‌ها، قدرت‌های صهیونیست در منطقه و در تمام دنیا، در صهیونیسفر بین‌المللی. خب حالا این داره کم کم به یه جایی میرسه که هرچی میگذره پاشو بیشتر داره میذاره جای پای آفریقای جنوبی، رژیم اسرائیل، رژیم آپارتایت اسرائیل پاشو داره میذاره جای پای رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی هرچی بیشتر. اون داره سرنوشت همون رو داره پیدا میکنه کم کم. ولی نتانیاهو نمیره، اسرائیل نمیره، آخوندان نمیرن. هی میپرسن پس آخوندا کی میرن؟ مگر اینکه ما مردم، من، مردم از من شروع میشه، از شما شروع میشه، ما مردم در درجه اول از خودمون بپرسیم من به سهم خودم، به نوبه خودم چه کار میتونم بکنم در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و فردی حقوقی که مقاومت بکنم و مقاومت ایجاد بکنم در سایر مردم برای از جنس رژیم شدن، رژیم رو هرچه بیشتر ایزوله کردن. الان ببینید فسادها به کجا داره میرسه. اون آقا امام جمعه است، تهران پایتخت کشور، چه دزدی ها و اختلاس هایی رو بهش نسبت دادن. در اون یکی اختلاس ها به خود خامنه ای گفتن که آخه این تو آقا جلوی این دزدی ها رو بگیر، اختلاس ها رو بگیر. گفتش که بله میدونم، و اینا پیش میاد برای رسیدن به قله. اگر که این چیزها پیش نیاد جای تعجب هست. آخه ما باید بپذیریم همچین چیزی رو. یا اون دفعه گفتش که کشش ندین دیگه این چیزها رو، بررسی این اختلاس ها و دوزی رو. ما باید بپذیریم که یه کسی همچی حرفی بزنه. اون لازم داره اون بالا نشسته و امثال لاتلوتایی که دور ورش جمع شدن و امثال مثلا صدیقی و اینجور چیزا که دست کمی از اون لاتلوتا ندارن. یک موقعی بود که مراجع آخوندا بیرونی و اندرونی داشتن. اون اندرونی رو کسی نمیدید توش چه خبره، بیرونی رو میدیدن. بعد به خاطر بعد از انقلاب، به خاطر مسائل امنیتی یا به اصطلاح اینه که اینا دیگه کم کم قدرت گرفته بودن و اینها، مردم پاسدارا به اندرون اینها، به اندرونی منزل اینها هم پی بردن که چی هن، از چه جنسی هستن، چه موجوداتی هستن. اونایی که اعتراض کردن یا کشته شدن یا حذف شدن تو زندانها، افتادن یا تو جنگ فرستادنشون جلو از پشت زدنشون، اینها. اونایی هم که قبول کردن از جنس همینها بشن، اینا رو نگه داشتن و الان میگن رئیس تیم محافظت آقای ازم به خدمت شما صدیقی هم اونم چیز هست، جزء همین اختلاس ها و زمین خاری ها و این حرف ها هست. خب حالا اومدن دوباره تو شورای امنیت رأی گیری کردن، قطعنامه صادر کردن. هر دفعه تنها آمریکا بود که رأی مخالف میداد، در نتیجه این قضیه ویتو میشد، دیگه نتونست این کار رو بکنه، رأی ممتنع داد. برای چی؟ قطعنامه میگه که آتش بس فوری در غزه، در حالی که این داره نقشه میکشه همه مردم غزه رو کم کم بفرسته به جنوب، در اون رفح جمعشون بکنه و از اونجا شروع بکنه به قتل عام، حمله به رفح. یک گروه عالی رتبه رو میخواست بفرسته به واشنگتن واسه مذاکره در اینکه حمله بکنم یا نکنم به رفح. همینجوری بازی دادن سیاستمدارای امریکا رو اسرائیلیا، با دروغ و با از این پله به اون پله، از این ستون به اون ستون، فرجه و این حرفا. و تهدید کرده بود که من میخوام حمله بکنم به رفح، این مامورین عالی رتبه رو میفرستم اونجا که با هم دیگه مذاکره بکنیم که کی و چی و چطور و اینطور مسائل. و تهدید کرده بود که اگر که این قرار رأی گیری باشه واسه این قطعنامه، توی امریکا رأی مثبت ندی، این مذاکرات قطع. وقتی که رأی مثبت که نداد، رأی ممتنع داد، با این حال نتانیاهو لغو کرد سفر اون نمایندگان عالی رتبه دولت اسرائیل رو به واشنگتن و حالا از توی این چی در میاد؟ خب از توی این چی در میاد یک سواله، ولی اینه که از توی این جلسه شورای امنیت رأی به رأی به نفع مردم فلسطین شد که نتونست دیگه امریکای ابر قدرت قدر قدرت دوباره وتو و دوباره که چند باره وتو بکنه این قطعنامه رو. این چی شد که اینطور شد؟ یه مرتبه آقای بایدن که افتخار میکنه میگه 40 سال 50 سال میگه من صهیونیستم، اون یه مرتبه دلش به رحم اومد، یا آقای بلینکن دلش به رحم اومد، یا آقای آستین دلش به رحم اومد، چی شد که این دفعه نپذیرفت امریکا که این رأی به اصطلاح وتو بکنه؟ فشار مردم، پیروزی مردم در جنگ روانی، استفاده از رسانه ها برای احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی، تظاهرات تو خیابون های حقیقی و مجازی در سراسر دنیا، به طوری که قدرت هایی که در غرب تو اون صهیونیسفر قرار داشتن، یعنی رژیم صهیونیستی رو همیشه ازش دفاع میکنن، مثل امریکا، مثل بریتانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان و غیره، اینا یکی یکی صف کشیدن بعد از 7 اکتبر رفتن دستبوس آقای نتانیاهو. حالا همون هایی دارن تهدید میکنن که بودجت رو قطع میکنیم، پول بهت نمیدیم، اسلحه بهت نمیدیم و چطور چطور. خب چی شد که اینا اینطوری شدن؟ از اون دفاع حد اکثری قدرت‌های دولتی چطور شده که هی دارن یکی یکی پس میرن و پرپاشون شلتر داره میشه؟ اینا قدرت‌های دولتی. قدرت‌های غیر دولتی چی؟ از همه مهمتر در این جنگ روانی رسانه ها، CNN، نمیدونم BBC، اینا چطور دیگه مثل سابق نمیتونن پشتیبانی کنن از صهیونیستا؟ اولین سوالی که هر کسی رو میخواستن باهاش مصاحبه بکنن تو هر کدوم از این رسانه‌ها این بود که آیا تو حمله حماس به اسرائیل رو محکوم میکنی یا نه؟ اصلا جریان رو، نقطه شروع رو میذاش 7 اکتبر، جنگ روانیه دیگه. و خودم از خودش میپرسه که خیلی عجیبه ها، این همه رسانه ها داریم، این همه شبکه داریم، تو هر کدوم از این شبکه ها این همه رسانه‌گر داریم، خبرنگار داریم، چطوره که تو همه مصاحبه هایی که میکنن اولین سوالی که میکنن همشون یهو اینجوری میشه، همین سوال پرسیده میشه؟ مگه از 7 اکتبر شروع شد؟ مگه این نبود که از 70-80 سال پیش شروع شد؟ ایدهش از اواخر قرن 19 شروع شد، در اوایل قرن 20 جامعه عمل پوشید، 1945. خب چی شد که یه مرتبه اصلا نمیشد راجع به اسرائیل حرف زد؟ دولت اسرائیل صد اینجا تو امریکا راجع به دولت امریکا میتونن امریکایی‌ها حرف بزنن، یا تو دانشگاه بحث بکنن راجع به دولت امریکا، انتقاد بکنن از شخص اول مملکت بایدن، ولی نمیتونی بگی بالای چشم نتانیاهو یا دولت اسرائیل ابرو. رئیس دانشگاه هاروارد و مجبور به استعفا کردن، مال پرینستون چطور، مال اون یکی چطور؟ ولی اینا داره هی کم کم چی میگن، خاکریز هایی که در تصرف قدرت ها بود داره از دست میره و مردم به تصرف دارن در میارن. چطور؟ با جنگ، با دفاع پیروزمندانه در جنگ روانی. اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر شده، بی اثر تر شده. حالا علی‌رغم این، کاخ سفید اومد اونجا رأی ممتنع داده، نتانیاهو هم برداشته چیزاشو، نماینده هاشو نفرستاده امریکا، لغو کرده، کاخ سفید باز دوباره اعمال کرده که نه شما خیالتون جمع باشه، سیاست امریکا با این رأی ممتنع تغییر نکرده به هیچ وجه. خب حالا از اونورم روسیه قرار داره که در مسکو در یک حمله به یک کنسرتی چندین نفر کشته شدن، از اونور داعش خراسان میگه من کردم، آقای پوتین میگه نه اوکراین کرده. نزدیکان آقای پوتین صحبت در درونشون میگن که نه، کار اسرائیلی هست که این توطئه رو درست کردن واسه ایجاد بحران در دنیا. بعد اومد خارج مقاله نوشت که مبارزه با تروریسم خیلی شکننده است، مثل مبارزه با حماس. یعنی اون آقای پوتین رو که اصلا چیز انتخاباتی شده که چقدر امنیت آورده به روسیه و چقدر اقتصادش چطور شده و این حرف ها، یه گروه کوچیکی، همه داعش هم نه، یه تیکه از داعش، داعش خراسان بیاد اونجا بمب بذاره، چند ده نفر رو بکشه و چند صد، چند ده بیشتر نفر رو زخمی بکنه، نارامی درست بکنه، اون وقت این از این ور مقاله می نویسه و توی رسانه هاش می ذاره که بله خب برای ما پیش اومد که حمله کردن به اسرائیل به کنسرت، ولی خب همه دنیا هست، مبارزه با تروریسم هم شکننده است. 11 سپتامبر در امریکا اتفاق افتاد، در نتیجه ما که دولت اسرائیل هستیم، ما که ارتش اسرائیل هستیم، ما که اطلاعاتی امنیتی اسرائیل هستیم، زیادم به اصطلاح ضعیف نیستیم که اینا هر کار دلشون خواست بکنن. ولی جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، اینو به تکرار تو سرمون هی باید ریویو بکنیم، ولی مادر همه جنگ ها هست، ولی تنها جنگی است که ما مردم توانایی و وسایل دفاع پیروزمندانه از خودمون رو در اون دارا هستیم. حالا در سال 1980 در ایران شد کانون اکتبر سورپرایز. آیا الانم میشه؟ ممکنه بشه. چطور میشه که امکانشو کمتر کرد؟ با حضور در صحنه ساختن سرنوشتای خودمون، با اینه که از جنس رژیم نشیم. من نپذیرم خشونت‌های اقتصادی، میگن بعضی از مردم ایران دستشون تو جیب بغلیه، این خشونت اقتصادیه. فرق اون شخصی که دستش تو جیب بغلیشه، برادری که کلا میذاره سر برادرش، خواهری که سر خواهر برادرای دیگه‌اش کلا میذاره، فرقش با آقای صدیقی چیه؟ با آقای خاوری توی عرشبت که کانادا چیه؟ با اون آقازاده هایی که هزار هزار میلیون میبرن فرقش چیه؟ اون آب نمیبینه، وگرنه شناگر خوبیه. از ما شروع میشه مردم سالاری، فرهنگ مردم سالاری. چون بگه همه دارن میدوزن پس منم سر داداشم رو کلا بذارم؟ نه، میمونن اینا، بیشتر میمونن. پس من تجاوز بکنم به حقوق بقیه در محل کارم، در محل تحصیلم، در محل تدریسم، خشونت‌های اقتصادی، خشونت‌های اجتماعی، خشونت‌های فرهنگی، خشونت‌های سیاسی، خشونت‌های روانی، روحی، عاطفی، همه اونایی که این رژیم داره به کار میبره. اگر این خامنه ای شانس بیاره و بمیره، سرنوشت قذافی و سرنوشت چاوشسکو نصیبش نخواهد شد، وگرنه با این روندی که داره در دنیا پیش میره، با این اتفاقاتی که در ایران افتاده، با این تجربه‌ای که از جنبش 1398 1396 1398 1401 تجربه‌ای که ما اندوختیم و وجدان همگانی عمومی، وجدان عمومی همگانی ما به سمت حقوق مکان تر شدن میل کرده، هرچه بیشتر امکان این هست که حمله دیگر، بمیرم از برشر تا برارم از ملائک پر و سر، ملائک این کره خاکی، ملائکی که میتونن در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر شریک بشن، دخالت داشته باشن در تدبیر و امور زندگی شخصی، محلی، عمومی و ملیشون، شور و شعف این رو نصیب خودمون بکنیم. لازم نیست حتما بریم گریبان آقای نتانیاهو رو روحور بگیریم بکشیم پایین، لازم نیست حتما گریبان آقای خامنه‌ای رو بکشیم پایین تا اوضاع درست بشه. اگر ما از جنس، اگه من از خودم شروع کنم، اگر من، اگه تو، اگه شما، اگه ما از جنس این رژیم شده باشیم، به دست خودمون، خامنه‌ای هم بره که بدتر از خامنه‌ای رو میذاریم اون بالا. الان مگه وضعیت ما در رژیم ولایت مطلق فقیه بدتر از رژیم ولایت پهلوی نیستش؟ هستش. خب هستش. چقدر نقش ما بوده؟ اگه به این نقش عرفان داشته باشیم، باور داشته باشیم که نه، نقشی ما داشتیم که ما، عرضم به خدمت شما، توانستیم در این وضعیت ناجوری که داریم به صورت منفی بعضی از ما نقش داشته باشیم و به صورت مثبت بسیاری دیگر از ما داشته باشیم، از اون تجربه میتونیم استفاده بکنیم و سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم. ما میتونیم سقوط فیزیکی رژیم رو نزدیکتر بکنیم در کمال خشونت زدایی، به شرط که باور داشته باشیم به خودمون، باور داشته باشیم به هم دیگه. باور نداشته باشیم به قدرت ها، باور نداشته باشیم به قدرت ها، با باور داشتن به قدرت ها، هر قدرتی، قدرت داخلی، قدرت خارجی، قدرت دولتی، قدرت غیر دولتی، قدرت غربی، قدرت شرقی، هر کدوم از اینها رو و اعوان انصارشون رو، نوچه هاشون رو به عنوان راه حل بپذیریم، ما آنچه که در جنبش شهریور که از شهریور ماه 1601 شروع شد، اگر که باز هم جرقه به انبار خودساخته باروت این رژیم بیفته، باز هم یک راهبند دیگه پیدا میشه، یا همین رو دوباره بادش میکنن تو رسانه های غربی و یک راهبند و ترمز دیگه سر راه ما خواهند گذاشت. از توجهتون بسیار متشکر هستم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.